خب خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفید انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم شما فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید انشالله. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمعین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان بر زفزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که برنامه مفیدی باشه و انشالله که اون چی مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و نتیجه برنامه باشه که ما بهره معنوی رو از برنامه برده باشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی خیری درش نیست مگه برای دو شخص. دو شخصن که زندگی براشون فایده داره و خیر میبرن از زندگیشون. عالم مطاع، عالم و دانشمندی که مردم ازش پیروی کنن و به حرفش گوش کنن و از علمش بهره ببرن، این زندگی رو پر از عیش خواهد کرد. در چنین زندگی در اون جامعه عیش و خوشی اون زندگی حقیقی اون جامعه وجود خواهد داشت. او مستمع اون وا، یا شنونده ای که هم علم رو دریافت میکنه هم عمل میکنه. و آو معنی ظرفه، انسان یک ظرفیت شنیدن رو داشته باشه. اذنون واعیه در قرآن داریم و در روایت داریم که به مولا امیرالمومنین علیه السلام گفتن اذنون واعیه، چون گوش شنوا داشت حرف پیامبر رو، هم میفهمید و ظرفیت دریافتش رو داشت هم حفظ میکرد، شد اذنون واعیه. ما هم اگر حالا اگر عالم مطاع نیستیم که خب اکثرا نیستیم، حداقل مستمع واع باشیم، خوب شنونده باشیم، خوب بفهمیم و حفظ کنیم و عمل کنیم. اگه اینجوری شد اون وقت یک شاخه از عیش تحقق پیدا میکنه و اون وقت تو این زندگی خیر هست. لا خیر فی العیش الا لرجلین، خیری در عیش نیست مگه برای این دو گروه، عالم مطاع و مستمع واع، یا عالمی که ازش پیروی بشه، اطاعت کنن ازش، به حرفش گوش کنن و علمش رو بپذیرن، یا این که انسان شنونده با ظرفیتی باشه که علم رو دریافت کنه، حفظ کنه و عمل کنه. انشالله که از دسته دوم همه ما و دوستان عزیز شنوندمون باشن
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیز باشه، جناب استاد محمدی برنامه قبلی سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم پاسخ فرمودید. سوالی بود که برخی از ویژگی‌های نظام اسلامی رو نام ببرید. سرکار خانم مریم قزلباش از ماهشهر 8 ویژگی رو فرمودن. 1 حاکمیت روح توحیدی، 2 محو فاصله طبقاتی، 3 نظارت ملی، 4 حکومت خدا بر مردم، 5 مردم مکلفند نصاح به حق، 6 تلقی و ابلاغ قوانین توسط پیامبر، 7 نظام حکومتی اسلام و نظام امامت و امت، 8 تساوی در برابر قانون. جناب موسویان از جوار امام هشتم علیه السلام مشهد مقدس فرمودند که اخلاق مدار بودن رهبران و مردم، ایمان به خدا و داشتن تقوا، پایبند بودن به دستورات الهی و وحدت میان مردم. 912-70-32 هم گفتن که از ویژگی های انقلاب اسلامی، حالا ایشون گفتن انقلاب اسلامی جای محمدی منظور احتمالاً همون نظام اسلامی، این است که بر اساس قرآن شکل گرفته و بر اساس منافع حاکم نیست. جناب آقای صلاح ویسی، اگر درست خونده باشم اسمشون رو، از ایلام فرمودند که عدالت اصل یک حکومت اسلامی است. جناب آقای حسن شهوری از دشت مرغاب فارس فرمودن که یکی از ویژگی‌های اسلام در این است که احتمالاً همشون منظورشون نظام اسلامی بوده که انسان‌ها نسبت به یکدیگر مهربان و در آرامش خاصی به سر می‌برند. جناب آقای عزت الله رضایی از کرمان هم اینطور فرستادن جواب رو که ویژگی‌های نظام اسلامی این است که مردم سالار و به صورت دموکراسی است و احکام اسلام و قرآن رو در جامعه اجرا می‌کنند تا جامعه را به سوی خدا هدایت کند. یه پاسخ تلفنی هم داریم آقای محمدی، بشنویم، برمیگردیم به خدمتتون خواهیم بود.
ویژگی های نظام اسلامی عبارتند از: یک، با فطرت انسانی سازگاری دارد. دو، پیامبر اعظم با حسن خلق اسلام را در سراسر جهان منتشر کرده است. سه، پیام نظام اسلامی پیام صلح و عدالت است. چهار، نظام اسلامی مردم را دعوت میکند به یکتاپرستی و خداپرستی و دوری از شرک و بت‌پرستی.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب جان محمدی سرپا کوش،
تشکر میکنم از دوستانمون، پاسخ خیلی جالبی دادن و استفاده کردیم از فرمایشاتون. من یه مقدمه عرض کنم، بحث ما و سوال ما از نظام حکومتی اسلام نبود، ما در واقع از ویژگی‌های نظام معرفتی اسلام سوال کرده بودیم. خب خیلی از دوستان مطلب رو کاملا گرفته بودن و یه وقت ما فقط نظام سیاسی میپرسیم، خب میگن تو نظام سیاسی مردم چه نقشی دارن، حاکم چه اختیاراتی داره، چه وضعی داره، قانون چی هست، چیزی از این قبیل بحث میشه. وقتی نه، اون نظام معرفتی اسلام، کلیت اسلام، نه حکومت اسلام. یعنی سوال ما عمومی‌تر بود از اون چیه به ذهن میاد، چنانچه موضوع بحث ما بحث انقلاب و بحث نظام حاکم بر جامعه خودمون هم نبود، ما اون نظام معرفتی اسلام رو میخواستیم و خیلی از دوستان هم به خوبی جواب صحیح دادن. و از کنم که قبلا ما یه بحثی مطرح کردیم، به دنبال اون بحث بود که این سوال رو مطرح کردیم. اون بحث این بود که آیا اسلام با زور شمشیر پیش رفته یا مثلا با زور اقتصاد و با ثروت خدیجه سلام الله علیها مثلا پیش رفته. به دنبال اون که گفتیم نه، گفتیم خب پس چی باعث گسترش اسلام شد، اون موتور محرک اسلام چی بود، اون چی که باعث پویایی و پیشرفت تحیرآور اسلام در گذشته و حال بود. الان همینجوری اگر جلو اسلام رها کنن با سرعت همه جهان رو میگیره، اگر شیاطین و این توطئه ها و اینها از سر راه اسلام برداشته بشه، فقط کافی که مردم بفهمن که امام رضا علیه السلام فرمود که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. واقعا اینجوریست، وقتی مردم بفهمن این زیبایی ها رو ببینن با سرعت اسلام پیشرفت میکنه. اینو گفتیم که مربوط به خود ذات و ماهیت اسلامه، نه از خارج مثلا با قدرت نظامی و نمیدونم با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی، حرفا نیست. ذات اسلام، ماهیت اسلام اینجوریست، به بیرون ارتباطی نداره، نه به قدرت نظامی مربوطه، نه به قدرت اقتصادی مربوطه، نه به قدرت‌های دیگه مربوطه. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، ما این سوال رو مطرح کردیم، خواستیم بعضی از خصوصیات نظام اسلامی رو بگیم که بعضی از دوستانمون گفتن. اولش اینه که نظام اسلامی کاملا بر فطرت انسان انطباق داره، یعنی شما یک گزاره ای در کل اسلام پیدا نمی کنید که خلاف مقتضای فطرت انسان باشه. در نظام ها اینجوری نیست، مثلا محتوای برخی از مکاتب گاهی با فطرت ناهمهنگه، مثلا انسان فطرتا دوست داره از خودش دفاع بکنه، ذات انسانی که از میل های قوی در انسان میل به دفاع از خودش. حالا اگه مکتبی بگه که اگه کسی سیلی به صورت سمت راست صورت شما زد، سمت چپ هم برای جلو کلی هم بزنه، این با این مقتضای فطرت انسان تعارض داره، این برای انسان قابل پذیرش نیست، با فطرت هم خوانی نداره. ولی وقتی میگم خدمت قرآن فرما فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، اما تجاوز نکنید، تعدی نکنید، این کاملا منطبق بر فطرت انسان هست. این که بگیم که انسان ها ازدواج نکنن، خب این با فطرت انسان منافات داره. وقتی که خدمت اسلام ببینیم خیلی دقیق حساب شده، راه رو باز گذاشته که 100% منطبق بر ذات و فطرت انسان هست. تمام اون چیزی که در نظام اسلامی، در نظام معرفتی اسلامی در مقام تشریع اومده، دقیقاً با تکوین انطباق داره و همین رمز عدم کهنگی اسلام هست، چون تا انسان هست فطرتش هست و تا فطرت هست کهنگی معنا نداره. این راز جاودانگی اسلام. دومین نکته ای که در اسلام وجود داره اون وسعت دامنه تعالیم و آموزه های نظام اسلامی است. نظام اسلام برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه داره. همین که در تیتراژ برنامه ما میگیم که اسلام برای همه در همه ابعاد پاسخگوست، واقعا اینجوری است. از مسائل مثلا جزئی مانند غذا خوردن و حتی دستشویی رفتن و اینها تا مسائل مهمی مثل عقاید، مبدأ عالم، مقصد عالم، حکومت، همه رو جزئی و کلی رو با دقت بیان فرموده. در سایر مکاتب اینجوری نیست، تنها بعضی از ابعاد زندگی انسانو اونم با گزاره‌های ناقص مطالب میگن و نمیتونن همانند اسلام یک برنامه همه جانبه و کاملا پاسخگو رو که سعادت دنیوی و اخروی رو تامین کنه ارائه کنن و این باعث میشه خود به خود مکتب بره کنار. نکته سومی که در مکتب اسلام وجود داره همگانی بودن تعالیم اسلام هست. نظام اسلام برای همه افراد با سواد و بی سواد و شهری و روستایی و شریف و وضعی برای همه برنامه داره و هر کس مطابق استعدادها و نیازها و تمایلات خودش، هیچ کس رو هم از دامنه تعالیم خودش خارج نمی کنه. شما مثلا تو آینه یهود میبینید که میگن فقط بنی اسرائیل ها حق دارن، یعنی در ذات این عرض کنم که نظام معرفتی که نظام معرفتی یهود باشه، شما نژاد پرستی و آپارتاید رو میبینید. این نظام نمیتونه بر جهان حاکم بشه، این نظام نمیتونه در مقابل مثلا نظام اسلام که ذره توش نژاد پرستی پیدا نخواهید کرد مقاومت بکنه. اینم یکی از خصوصیات نظام اسلام هست. نکته بعدی اون حریت و آزادی و آزادگی است که در اسلام وجود داره. روح آزادی و آزادگی که در فرهنگ اسلامی موجوده در پیشرفت اسلام بسیار مؤثر بوده. وقتی ایرانی‌ها این آزادگی رو مقایسه کردن با اون جامعه بسته حاکم که همون نظام شاهنشاهی ساسانی باشه، به سرعت استقبال کردن، برخلاف بعضی مکاتب که با زور میخوان که حرفشون رو پیش ببرن، مقاصدشون رو میخوان با زور پیش ببرن. اسلام اختیار و آزادی انسان رو در دستور کار خودش داره. نکته پنجم اون نظام سیاسیه. برخلاف بعضی مکاتب آسمانی که میگن کار قیصر به قیصر واگذار کن و کار خدا رو به خدا، در انجیل محرف این اومده. اسلام در متن خودش نظام حکومتی داره، بلکه اصولا دیانت اسلام با سیاستش کاملا در هم آمیخته شده و عجین شده. و نکته آخر که عرض بکنم، بهتون نکات زیاد هست، دوستانم گفتن تماما درست بود، اون خواهر محترمون که اولین پاسخ داده بودن
خانم قزل باش
کاملا درست بودن، پر بیچبرم بودن، همش درست بود. نکته ششم عقلانی بودنه. مکتب اسلام در متن خودش رنگ استدلالی و عقلی به خودش گرفته، طوری هیچ مطلب خلاف عقل و منطق شما در کل نظام معرفتی اسلام پیدا نخواهید کرد. نمونه های این سخن در قرآن روایات انقدر زیاده که نیاز به بیان دیگه نداره. تشکر میکنم از دوستانمون، پاسخشون خیلی عالی بود، ما هم به اون هدفی که داشتیم رسیدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست، کی درآویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست.
دشمنم گوید که ترک دوستی، من به رغم دشمنان جویای دوست.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو مطرح کنید. انشاءالله استاد محمدی هم پاسخ خوب باشند. اولین شنوندمون آماده هستن و پشت خط ارتباطی آقای محمدی با اجازه شما اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام.
بفرمایید خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم.
سلام دارم خدمت شما مجری توانا و خدمت حاج آقا محمدی.
سلام پیشتر شما. بفرمایید خواهش میکنم.
زنده باشید. یه سوال داشتم اگه زحمت نباشه میتونم.
بله بفرمایید خواهش میکنم.
میخواستم از حاج آقا محمدی پرسم که اعتقاد داشتن در مورد شانس. خب میبینی مثلا یه کاری میکنه که تو تصورش درست در نمیاد، میگه ای داد بیداد شانس نداشتم، با به خشکی شانس، با دختری مثلا به خونه بخت رفته میگه ای بابا من شانس نداشتم به خونه بخت، میخواستم با یکی دیگه سوت ازدواج کنم، با این ازدواج کردم خب شانس نداشتم. میخواستم در مورد شانس نحوی اعتقاد داشتم به شانس، خب تو روایت و تو کتاب نورانی قرآن از شانس حاج آقا محمدی برامون توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظیشون.
چیزی به نام شانس و بخت و اقبال این چیزها وجود خارجی نداره، چون معنی این حرف اینه که معلول بدون علت باشه و این خلاف بدیهی عقله. اصل علیت از بدیهی ترین اصول عقلی بشره. اصل این که هر معلول علتی میخواد از بدیهی ترین اصول عقلی اولیه بشر هست، که اگه این اصل انکار بشه، بخواد انکار بشه، باید از همین خود همین اصل علیت استفاده بشه. این برای انکارش باید ما محتاجشی هستیم استفاده از همین اصل علیت، چون اگه این اصل انکار شد دیگه ما هیچ علمی رو نخواهیم داشت، چون اصلا علم یعنی همین بیان رابطه علیت. همه علوم، چه علوم انسانی، علوم تجربه، هر علمی که شما در نظر بگیرید کارش همینه که رابطه علیت رو کشف میکنه. علت سبک شدن جسمی که در مایه مثلا فرو میره چیه؟ علت انقباض و انبساط فلزات، همین علت یابی هست. حالا اگه ما اصل علیت رو انکار کردیم، علمی باقی نمیمونه، کل علوم فرامیرسه. و نکته سوم این که اگر اصل علیت انکار شد، خدمت شما عرض کنم که با انکار اصل علیت میتونه هر چیزی علت هر چیزی باشه. مثلا میتونه یک سنگ مثلا فرض کن 5 گرمی فیل بزاد، یعنی یک فیل بچه چی باشه؟
یک سنگ.
یه سنگ 5 گرمی، خب کدوم عقل باور میکنه؟ پس این رابطه علیت باید باشه. شانس و بخت و اقبال یعنی ما رابطه علیت انکار بکنیم، اصل علیت انکار بکنیم، طبعا این وجود نداره. منتها مطلبی که اینجا به نظرم قابل توجه اینه که علل و اسباب دو نوع هستن، علل و اسباب پیدا و پنهان. اونجایی که علت پنهانه میگیم چیه؟ شانسه. نه شانس نیست، اونم علت داره. حالا اون علتی هم که پنهان هست ممکنه علت مادی باشه که نیاز به تحقیق و بررسی و نیاز به جستجو و کارشناسی داره. یه کارشناس میاد میگه علت این اتفاق اینه که ازدواج شما موفق نبود، این علت ها رو داره، علت های روشن و مادی، شما خودتون متوجه نشید. پس علت هست، شانس نیست، علت وجود داره، منتها علتش برای اون افراد شناخته شده نبود. یه وقت ممکنه علت های مادی باشه، علت های دنیوی باشه، یه وقت ممکنه علت معنوی باشه، دعایی. حالا دعا که میگم چه دعا چه نفرین، سحری، نمیدونم تلسمی یا صدقه ای یا گناهی، احسانی، صله رحمی، توکلی، توسلی و همینطور چند تا نقطه. اینها پشت قضیه هست، اینها دیده نمیشه، بعد ما خیال میکنیم که همطور بختتن اتفاق افتاده، همطور بدونه. نه، صدفه و معلول بدون علت خلاف بدیهی عقله. علت داره، متو علتش حالا برای ما مشاهده نشده. از همینجا متوجه میشیم که پس اگر ما میخوایم خوش شانس باشیم چیکار کنیم؟ بریم سراغ علتهای مادی و معنوی مهم. علتی که باعث خوششانسی باشه باعثی میشه که انسان به نتایج خوبی برسه، میخوایم که ازدواجمون سالم بمونه، سبک زندگی اسلامی رو حاکم کنیم بر زندگیمون، چون خدا پیامبر گفتن عمل بکنیم، همسر رو آیه از آیات الهی ببینیم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه، آیه 21 سوره روم. همسر رو آیه از آیات الهی ببینیم که فلسفه وجودیش به آرامش رسیدنه، نه سلب آرامش. شالوده زندگی هم باید دوستی باشه، باید رحمت باشه، باید مهربانی باشه. این علتی میشه که زندگی سعادتمند و خوشبختی همراه باشه، وگرنه به اون معنایی که حالا در ادبیات ما، ادبیات قدیم جدید بوده و چه در ذهن عامه مردم هست، اون درست نیست. گلیم وقت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. نخیر، گلیم وقت کسی سیاه نبافتن، مثلا بخت وجود نداره که حالا بخوان سیاه بافته باشن. گلیم وقتی نداریم که بخوان سیاه بافته باشن یا سفید. پس سیاه بخت و سفید بخت و این حرفا، اینا حرفایی نیست که بخواد منطقی پشتش باشه. من این که عرض کردم علت ها ناپیداست، چون علت ها پیدا نیست، ما به وقت میگیم که این سیاه بخت شد، سفید بخت شد، میدونم نه. وقتی اصلا ریشیابی میکنه ببینه علت سفید بختی این عوامل مادی و معنوی است، علت سیاه بختی باز همینطور. پس در یک جمله پاسخ اینه که نه، ما چیزی به نام شخص، شانس و بخت و اقبال و حرف از این قبیل رو قبول نداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان اگر مایل هستن برنامه‌های رادیو رو معارف رو در فضای مجازی دنبال بفرمایند، میتونن به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @ رادیو معارف مراجعه کن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پین شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. پیامک‌های شما عزیزان به دست بنده میرسه. الان مانیتوری که مقابل بنده هست یا این نمایشگری که مقابل بنده هست، من پیام‌های شما عزیزان رو دریافت می‌کنم. آقای محمدی پیام داغ بخونیم.
بله.
910-5286 سوال کردن که چگونه می‌توان عجب را درمان کرد.
عجب یکی از رذایل اخلاقی است. برای اینکه انسان بخواد رذایل اخلاقی رو ریشه‌کن کنه، دو گام مهم رو باید برداره. گام اول این که باید، البته در علم تربیت جدید میگن سه گام، در اخلاق کلاسیک ما همون دو گامی که من عرض میکنم، که به نظر ما همین دو گام کافیه دیگه، بس اون گام وسط رو میشه حذف کرد، یا بردش تو گام اول یا بردش تو گام آخر. دو گام انسان باید برداره. یک، تغییر نظر و دیدگاه نسبت به اون مطلبی که اون رذیله یا اون فضیلت. یعنی باید انسان با مطالعه آیات و روایات و با مطالعه های علمیش انجام میده، اون آثار و پیامدهای وحشتناک و عجب در جسم و جان و در فرد و جامعه و الی آخر، با این مطالعات ذهن انسان، نظر انسان نسبت به اون رذیله 100% منفی میشه، انگیزش برای تغییر این رذیله کاملا قوی میشه، اون وقت در صدر این بر میاد که این رذیله رو شکم بکنه. اگر 40 سال هم طول کشیده، میگه باش هر چه هزینه داشته باشه من پرداخت میکنم که این رذیله وحشتناک رو از نفس خودم ریشه‌کن بکنم. این گام اوله. شما آیات و روایاتی که در این زمینه هست فراوان، برید سراغ کتاب‌های اخلاقی ما، مراجع سعاده، از خودم جامع السعادات، یا کتاب اخلاقی دیگه که داریم، برید سراغ روایات، میزان الحکمه، ینابیع الحکمه، کتابی که روایات به صورت حروف الف با جمع آوری شده، مثلا کلمه عجب بگیرید، یا به فارسی خودپسندی، وقت اونجا روایات فراوان خواهید دید. اون روایات کاملا انسان رو قوی میکنه در این که من این ریشه، این رذیله رو باید از وجود خودم دور کنم. گام دوم، حالا همونجا هم تو گام اول باید بفهمه که علل و اسباب این رذیله چیه، چرا انسان خودپسند میشه. از لحاظ نظری عرض میکنم، چون انسان خودشو نشناخته. اگه اصلا خودشو بشناسه که هرگز، حضرت علی علیه السلام فرمود مال ابن آدم والفخر، اول هو نطفتون و آخر هو جیفه، لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. انسان میکنه رسید بخواد خودپسند بشه، دچار فخر و عجب خودپسندی بشه. اولش یک آب ناچیز، یک قطره آب نطفه، آخرش هم یک لاشه گندیده، وسطش هم روزی خودتون نمیتونه دست بیاره. مرغی که از بیز برون آید روزی طلبد، و آدم زاده ندارد خبر و عقل و تمیز. اون پرنده تا از همون تخم میاد بیرون میره سراغ غذاش، خودش غذاش پیدا میکنه. اما آدم نه، اینجوری نیست. غذا خودش نمیتونه تهیه بکنه، جلو مرگش هم نمیتونه بگیره. خب چه غروری، چه تکبری، چه عجبی. حالا عجب با غرور فرق. پس در این بخش اول که بود نظری باشه، باید به مطالب برسه، ریشیابی بکنه، ببینه چرا دچار خودپسندی شده. به دو نکته خواهد رسید: یک، خودش رو خوب نشناخته و مبدا و مقصدش رو اول آخر کارش رو خبر نداره، وسط کارش رو خبر نداره، اینا رو اطلاع پیدا بکنه. و این یک مطلب که انسان خودش رو بشناسه. مطلب دوم این که عجب اون جاهایی پیدا میشه که انسان به اون خود کاذبش توجه میکنه، به خود دروغینش میپردازه. چون انسان دو تا خود داره، یه خود حقیقی، یه خود دروغین، یه خود انسانی، یه خود حیوانی. وقتی اون خود حیوانی که انسان میپردازه توجه میکنه، دچار عجب میشه. مثلا فرمایید که قدرت بدنی داره، یا جمال ظاهری داره، یا ثروت داره، مثلا یا از کنم که قدرت سیاسی داره، سمت و پست و مقامی داره، اینا باعث عجب میشه. اما اگه انسان مثلا فرض کنید تقوا داشته باشه، هرگز دچار عجب نمیشه. دچار عجب نمیشه. انسان عالم باشه، ایمان داشته باشه، مجاهد باشه، یا فرض بفرمایید پاک باشه، اون توجه به اون بُعد حقیقی انسان، به اون فضائل حقیقی انسان، انسانو ولی اینکه داشته باشه دچار عجب نمیکنه. مگه اینکه باز اشتباه کنه، مثلا فرض کن یه عبادت ناقصی داره، خیال میکنه که حالا من چون اهل نماز شب هستم دیگه پس
خبری.
آره خبری است. اینم باز به خاطر همون جهله. اگر نه، عابد هرگز دچار عجب نمیشه. زاهد، فاضل، متقی، عالم، مجاهد، این توجه به اون بُعد انسانی انسان دچار عجب نمیکنه. توجه به اون بُعد غیر انسانیش انسان دچار عجب میکنه. در مرتبه دوم باید انسان تمرین کنه، باید در عمل وارد بشه. مرتبه اول در نظر، مرتبه دوم در عمل. یه مدت برخلاف مقتضای عجب عمل بکنه. عجب بهش میگه خب تو خیلی خوبی، تو خیلی بالا هستی. بگه نه خیر، من هیچی نیستم، من از همه ضعیف‌ترم. اون شکست نفسی که میگه اینجا جاشه، واقعا اصلا شکست نفسی بکنه، نفس مغرور و خودپسند رو بذاره زیر پاش. تو مجلس میره، شأنش اینه که مثلا برون بالای مجلس، همون پایین بنشینه، پا بذاره رو نفسش. یه مدت تمرین اینجوری کنه که خلاف اون مقتضای عجب عمل بکنه، یواش یواش مطلب از بین خواهد رفت. بعد از این که خودشو شناخت و عرض کردم که اون ابعاد معنوی خودشو پیدا کرد و فهمید که این ابعاد مادی و این عرض کنم امتیازات کاذب هیچ حسنی توش نیست، که حالا انسان مثلا فرق کنه ثروت داشته باشه، ثروتی که به درد بندگان خدا نخوره جز وزر و وبال و جز بار هیچی نیست، اون علمی که همراه تقوا نباشه، اون علمی که همراه حلم نباشه، اون علمی که عرض کنم که انسانو به خدا نزدیک نکنه، اون عرض کنم که حماریست که حالا چند تا کتابم بارش کردن، نه محقق و نه دانشمند، چهارپایی برو کتابی چند، که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. این را انسان بخواد بفهمه، بعد هم در عمل خلاف مقتضای اون رذیله عمل بکنه، بعد از مدتی یواش یواش احساس میکنه که از این رذیله نجات پیدا کرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پاسخ‌های کوتاه. مثلا راجع به بهشت و جهنم بپرسم که مثلا